اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی است. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پی مشوره با مقام های خارجی و دسته های مختلف سیاسی اجتماعی افغان برگزاری مراسم تحلیف خود را از تاریخ 27 فوریه به تاریخ 9 ماه مارچ به تعویق انداخت. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنوید.
ارگ روز چهارشنبه 26 ماه فوریه با نشر اعلامیه این اقدام را برای مصلحت افغانستان خوانده و نوشته است که شایعات شیوع ویروس کرونا، تنگنای زمانی برای حضوریابی مهمانهای بلندرتبه خارجی و نیاز به آمادگی‌های بیشتر تکنیکی برای برگزاری مراسم باشکو از دلایل عمده معطلی این برنامه ملی و بزرگ است. از جانب دیگر، زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان، در چند پیام تویتر ضمن استقبال از تأخیر روز تحلیف نگاشته است که روند انتخاباتی محمد اشرف غنی را به حیث برنده اعلام کرده و سایر رهبران سیاسی باید اطمینان حاصل کنند که حکومت آینده ای افغانستان فراگیر و منعکس کننده آرمانهای تمام افغانها باشد. از سوی هم عبدالله از تلاش‌های ایالات متحده برای زمینه‌سازی در روند صلح افغانستان قدردانی کرده، با نشر اعلامیه‌ای از تعهد قاطع خود و همکارانش در حمایت از پروسه صلح، دفاع از تطبیق قوانین و شفافیت در انتخابات اطمینان داده است.
در حالی که تاکنون 60 واقعه مثبت ویروس کرونا در ایالات متحده تایید شده، واشنگتن از واگیری اجتناب ناپذیر کرونا ویروس هشدار می‌دهد. لحظات قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در کنفرانس خبری بیان داشت که کرونا ویروس احتمالاً دامنگیر این کشور شود، اما وی از اقدامات شدید پیشگیرانه در میدان‌های هوایی و سرحدات این کشور یادآور شد. رئیس جمهور افزود که محدودیت های وضع شده بر سفر از چند کشور مشخص تا زمان رفع نخواهد شد که ویروس کرونا کاملا از بین نرود. آقای ترامپ از امریکایی ها خواست تا در این مورد نگران نباشند. این در حالی است که مرکز کنترل و وقایه ایالات متحده نیز از امریکایی ها خواسته با وجودی که خطرات آنی از جانب کرونا ویروس در این کشور وجود ندارد، اما احتمال واگیر شدن این ویروس وجود دارد. از سوی هم کشورهای آسیایی روز چهارشنبه صدها واقعه جدید کرونا ویروس را گزارش دادند. از جمله 139 واقعه تایید شده در ایران، 19 تن جان باختند که بیشترین تلفات در شهرهای گیلان و قم رخ داده است. کم از کم 7 نفر در تیراندازی یک کارمند اخراجی یک شرکت تولیدکننده مشروبات الکلی در ایالت ویسکانسین ایالات متحده آمریکا جانهایشان را از دست دادند. با گزارش منابع محلی، فرد محاجب که از کار کنان این شرکت در شهر میلواکی بود، چهارشنبه صبح اخراج شده بود. گزارش‌های تایید نشده بیانگره کشته شدن فرد محاجب است. تحقیق در این مورد ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه بیان داشت که کشورش قصد دارد تا نیروهای حکومتی سوریه را از منطقه شمال غربی ادلب با وجود پیشرفت‌های نیروهای دموکراتیک تحت حمایت روسیه در آنجا بیرون سازد. کم از کم 1 میلیون سوری در 3 ماه گذشته از اثر درگیری ها میان شورشیان تحت حمایت ترکیه و نیروهای سوری بیجا شدند که تلاش دارند آخرین منطقه مهم تحت کنترل شورشیان در سوریه را پس از 9 ماه سال جنگ دوباره تسخیر کنند. درگیری ها بین هندوها و مسلمانان در دهلی جدید 23 کشته به جا گذاشته است. نریندرا مودی صدر اعظم هند خواهان آرامش میان جناح‌های درگیر مسلمان و هندو در دهلی جدید شده است. این مقام ارشد هند که در 3 روز اخیر سرگرم میزبانی از دونالد ترامپ بود، روز چهارشنبه در پیام توییتر نوشت که صلح و سازگاری در محراق خصلت هند است. و بیش از 60,000 نفر در شمال شرق افغانستان از همکاری‌های بشردوستانه مستفید شدند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه این مطلب را گزارش داده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه این ساعت. من سحر عظیمی میزبان بخش گزارش‌های این ساعت هستم. مسئولین وزارت زراعت و مالداری میگویند که در سال 2020 میلادی قرار است 12 سردخانه بزرگ در کشور بسازند و همین ترتیب این وزارت در سال روان میلادی برای 4000 دهقان و سرمایه‌گذاران 1.5 میلیارد افغانی قرضه می‌دهد. شرح بیشتر در این مورد از همکارم عبدالحی ورشان.
مسئولین ارشد وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان که در برنامه حکومتی تحت نام حسابدهی دولت به ملت در مرکز رسانه‌های حکومت در کابل جریان دارد، ادعا کردند که این وزارت در سال مالی 1398 خورشیدی جمعاً 91 فعالیت عمده را در بخش‌های مختلف برنامه ریزی کرده بود که از جمله آن 59 فعالیت تکمیل گردیده، 18 فعالیت در حال اجرا و تکمیل شدنند و تعدادی از فعالیت‌های آغاز شده به دلایل مشکلات متعدد معطل شدند. حشمت الله غفوری، سرپرست وزارت زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان، از تکمیل شدن بیشتر از 200 پروژه های انکشافی در بخش های مختلف و تطبیق 44 شاخص از سفارشات کمیسیون دسترسی به اطلاع سخن گفت.
در سال 1398 مالی وزارت زراعت 3210 پروژه انکشافی را در بخش های مختلف تطبیق کرده است. باید بگویم که وزارت زراعت تمامی 44 شاخصی را که کمیسیون محترم دسترسی به اطلاعات برای تطبیق ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات به ما سفارش کرده بود، به صورت دقیق در وبسایت نشر شده.
سرپرست وزارت زراعت به ادامه گفت قرار بود در سال مالی گذشته 12 سردخانه 500 متریک تونه اعمار و تکمیل گردد که نظر به مشکلات تکمیل نشد و این 12 سردخانه 500 متریک تونه در سال روان مالی تکمیل گردد و مزید بر آن اعمار سردخانه 5000 متریک تونه هم در همین سال تکمیل می‌گردد. یک از برنامه‌های قابل توجه وزارت زراعت اعطای قرضه از سوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان به دهقانان کشور بود. آقای غفوری برنامه فراهم کردن قرضه به دهقانان کشور معلومات داد و گفت
وزارت زراعت از طریق صندوق وجهی زراعت در سال 1398 حدود 1.1 میلیارد افغانی را به بیش از 4000 دهقان قرضه داده است. این وزارت از طریق این صندوق قرار است در سال 2020 میلادی 1.5 میلیارد افغانی را برای دهقانان و سرمایه گذاران قرضه بدهد.
آگاهان مسائل اقتصادی، با توجه به وضعیت افغانستان که بیشترین جمعیت کشور در روستاها متکی به زراعت و مالداری اند، توجه به دهقانان بخصوص اعطای قرضه به دهقانان را در رشد اقتصاد روستایی و تجارتی ساختن محصولات زراعتی کشور بسیار مهم میپندارند. قیس محمدی آگاه به مسائل اقتصادی میگوید که در نبود بانک زراعتی که یک ضرورت عمده در مملکت است، فراهم کردن قرضه ها به دهقانان یک اقدام نیکوست.
یکی وزارت زراعت آمادگی از دین نشان میده که اینا و رزاری این قرضه فراهم کنند. من فکر میکنم یک اقدام بسیار زیاد نیک و جدی است. اگر چی قرضه ها شاید اولا به قام کمتر و کوچکتر باشه، ولی میتونه زارین بسیار زیاد کمک، بسیار زیاد مهم است و میتونه مولدیت یک زاری یک دهقان بلند بذاره. به خاطر فکر میکنم که یک اقدام به سابقه است، اقدام نیک است. اگر به این توجه بیشتر شود، بهتر شود، انشالله که
میتونه باعث افزایش محصولات زراعتی شود. دهقانان ولسوالی های اطراف کابل میگویند که بعد از میان رفتن خدمات بانک زراعتی افغانستان، هیچ اداره یا نهاد تمویل کننده دهقانان کشور وجود ندارد. بانک ها و سکتورهای خصوصی هم به دلیل اینکه دهقانان نمیتوانند قبل از برداشت حاصلات زراعتی قرضه را ماهوار بپردازند، به قرضه دهی به دهقانان دلخوش نمیکنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت داخلی آلمان در برلین اعلام کرد که شمار تقاضاهای پناهندگی در سال 2019 نسبت به سال پیشتر آن بیش از 14% کاهش را نشان می‌دهد. در سال گذشته بیش از 7000 افغان در آلمان تقاضای پناهندگی دادند. این در حالی است که شماره کثیری از مهاجران تازه وارد به اروپا، خصوصا جوانان، با آزمون‌های جدید برای وفق دادن با جامعه و محیط جدید غرب روبرواند. از این میان مرجان امیری دختر افغانی است که در کنار محصل بودن در نهادهای کمک به پناهجویان فعالیت می‌کند. او در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا گفت افغان‌های تازه وارد باید از تمام فرصت‌هایی که از سوی حکومت به آنها داده می‌شود استفاده کنند. توجه کنید به جزئیات بیشتر این مصاحبه. اگر میشه در مورد تجربه‌ای که شما من حیث یک دختر جوان پناهجو در اروپا داشتین برای ما بگوین، چه مشکلاتی داشتین، چه نقاط قوتی را امروز در زندگی در خود می‌بینین به خاطر اینکه یک مرحله از زندگیتون در غربت به سر بردین؟
تشکر از شما. اما تقریبا 10 سال است که در آلمان زندگی میکنم. از سنای 15 تقریبا 16 ساله بودم که افغانستان ترک گفتم و سالای اول خودم مجبور است که به حساب مکتب بره، زبان یاد بگیره و چیزا، و تقریبا 3 سال که از بودنم در آلمان تیر شد، من شروع کردم به این که یک قسم بر افغانای خودم کمک کنم، چون خودم بک‌گراند داشتم که از افغانستان آمده بودم و مسائل پناهندگی و مهاجرت و اینا را سپری کرده بودم. یا 3 سال بعد شروع کردم که بر افغانای خود ما کمک کنیم. از ورکشاپ های خرد ما شروع کردیم که درباره از این بود که چه قسم فامیلای افغان دعوت میکردیم در ورکشاپ های خود، و درباره فرهنگ آلمانی، تغییراتش با فرهنگ افغانی یا چیزایی که با هم مشابهت داره درباره از او صحبت میکردیم. امروی هم آلمان ها اشتراک میکردن، هم فامیلای افغان، کی باید یک پلتفرم باشه که یعنی به هم نزدیک شوند هر دو کلچر. و بعد از او همون شد که من تقریبا 1 سال در اونجا کار کردم که کار ولنتیر بود، آزاد کار میکردم، و بعد از او شروع کردم در دفتر پناهندگی عمومی آلمان که در البته در شارهای بریمن، هامبورگ، هانوفر و اوسنبروک که به حساب کیس های پناهندگی افغانای ما رو میگرفتیم که در سالهای 2015 و 16 از افغانستان آمده بودن و کیس پناهندگی میدادن، ما در او رو بررسی میکردیم.
بیشتر چالش هایی که مهاجرین در اروپا دارن، به نظر شما بخاطر بهبود وضعیت مهاجرین و خصوصا جوانایی که میخواین با زندگی غربی خود وفق بدن، چی برنامه هایی باید در نظر گرفته شود تا دچار بحران هویت نشن؟
سوالتون بسیار خوب و بجاست، مخصوصا در سر قشر جوان، به خاطر از اینکه تمام فوکس کشورهای اروپایی یا مثلا آلمان که من میبینم دمیداد 7 سال آخر بسیار انولف هستم در این موضوع، فوکسشون بسیار سر جوان ها و اطفال زیر 13 سال هست، به خاطر از اینکه میفهمن اوکی پدر مادر از این یا جنشهر قبلشان اگر خودشان خواست خود در کلتور برابر کرد در غیر از او نمیتونی تغییرشان بتی، چون اونا اما اصلشان در کشورهای خودشان ایجاد شده. ولی دولت بیشتر کوشش داره که جوانا را فوکس کنه رویشان و اینا را زود در خصوصا کسایی که زیر 18 سال هستن، خب در آلمان مکتب مجبوری است، تو باید اجباری است تا سن 18 سالگی بخوای نخوای باید بری مکتب که یک چیز بسیار عالی است، اینا را زود در مکتب ها شامل میکنن، با کورس های زبان میفرستن، برای جوانا قبولی بسیار زیاد آسان تر است، وارد شدن به کورس های زبان بسیار آسان تر است، و از طرف وزارت جوانان آلمان که به نام یوگن امت یاد میشه، اینا حتی سرپرستی میتن کسایی که مثلا بدون خانواده، مثل مواری که من ببخشم تنها آمده بودم، بدون خانواده خود آمده بودم و زیر 13 سال بودم، از طرف دولت برای یک خانواده آلمانی تعیین میشه که او خانواده بک‌گراندش دولت هست که مثلا جنایتکار نباشن، از نگاه مالی بتونن تو را تمویل کنن و تو در او خانواده زندگی میکنی تا که اونا متوجه باشن، تکیارت کنن، در فرهنگ خود تو را بلد بسازن و از نگاه زبان و درسایت برات کمک کنن که زود وارد جامعه شوی. از او خاطر این خوبی ها وجود داره، ولی مشکلاتی که برای خود جوانای ما هست متاسفانه از طرف بسیاری خانواده هم سپورت نمیشن، از طرف خانواده های خودشان، ای است که همیشه دوگانگی وجود داره که تو باید کلچر و فرهنگ افغانی تا نگاه کنی و از طرف خو اینا همیشه در خانه گپ میشنون که افغانی باش، فرهنگ تا نگاه کن، و از طرف مکتب و یا کورسی که میرن یا دوستای آلمانی که پیدا میکنن بهشان گفته میشه که تو آل آلمان هستی، تو آل آزاد هستی، تو میتونی طوری که خودت میخوای زندگی کنی، و این جوانا بیشتریشان که به حساب افغانستان در یک محیط بسته زندگی کردن هیچ وقت بهشان حق انتخاب داده نشده، اینا دوچار دوگانگی میشن، نمیفهمن که کدام را درست است، چطور شود بیشترین درد در او قسمت میبینند که ما چطور کنیم. از یک طرف همو چیزی که سالها در گوششان گفته شده که ما از این فرهنگ هستیم، ما باید تو زندگی کنیم، یک دختر افغانه قسم است، لباس یک دختر افغانه تو معلوم میشه، باز از ایسو میگه که تو آزاد هستی، هرچی میخوایی بکو، انتخاب خودت است. این چیزا، این استفاده از این آزادی که یک دفعی به دست جوانا میایه، هم از طرف دخترها هم از طرف پسرها قبول کردنش و درست استفاده از این آزادی بر بسیاری جوانای ما متاسفانه بسیار سخت است و نقطه خطر است برشان که راه اشتباه را انتخاب میکنن، چون سپورت خانواده وجود نداره که برشان راه درست تر نشان بتن یا مشوره خوب بتن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با نزدیک شدن توافق صلح میان ایالات متحده و گروه طالبان، احتمال مذاکرات صلح میان افغان‌ها نیز نسبت به گذشته بیشتر متصور است. اما سوالی مطرح می شود که گروه طالبان که در حدود 19 سال گذشته پی هم در مقابل حکومت افغانستان درگیر جنگ‌های خونین بوده است، قادر خواهد شد تا با حکومت افغانستان به توافق برسد یا خیر؟ خالد مفتون در این مورد با استفاده از مصاحبه با مایکل والتز، عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده، و جرد بلینک، سرپرست پیشین دفتر ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، مطلبی تهیه کرده است که اکنون پیشکش می‌شود.
مایکل وولز، عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده، از طریق اسکای به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده با در نظر داشت منافع خود و افغانستان خواهان صلح در آن کشور است، اما تاکید کرد که به خاطر رسیدن به صلح طالبان باید به سه موضوع تمکین کنند.
آنچه من انتظار دارم این است که اگر طالبان در مورد صلح جدی هستند، به صورت علنی با القاعده و داعش قطع رابطه کنند، حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسند و قانون اساسی افغانستان را به رسمیت بشناسند. در غیر آن، رئیس جمهور ترامپ را ترغیب میکنم تا از چنین توافق بعد بیرون شود.
این عضو جمهوری خواهی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت که قبل از آغاز هر گونه مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان، مخالفت های سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور حل و فصل شود. در غیر آن، مذاکره با این گروه خطرات جدی را در پی خواهد داشت. آقای والتز همچنین گفت که حتی اگر گروه طالبان روابط خود را با گروه های القاعده و داعش قطع کند، نیروهای امنیتی افغانستان باید توسط ائتلاف برهبری ایالات متحده حمایت شوند.
Even if the Taliban are serious about peace, they enter into a political process.
حتی اگر طالبان در مورد صلح جدی بوده وارد روند سیاسی شده و رابطه خود را با القاعده قطع میکنند، ما با توانای نظامی ایالات متحده و قوای ائتلاف را در آنجا داشته باشیم تا نظامیان افغانستان را قادر بسازند، تا توانایی خود را به دست بیاورند، تا اونا بتوانند به پای خود ایستاده شوند و اطمینان دهند که داعش و القاعده از قلمرو افغانستان و پاکستان به حیث پایگاه اعمال دهشت افغانی خود استفاده نکنند.
اظهارات این قانونگذار آمریکایی در مورد برسمه شناختن قانون اساسی افغانستان توسط طالبان در حال صورت میگیرد که این گروه در حدود 19 سال گذشته نه تنها به کمک گروه های مثل القاعده بر ضد حکومت افغانستان جنگیده است، بلکه قانون اساسی افغانستان را به صورت کامل رد کرده، قانونی که برخلاف خواست طالبان در آن ارزش های دموکراتیک از جمله حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و فعالیت‌های سیاسی منعیس حق پذیرفته شده است. با وجودی که قانون اساسی افغانستان دارای ارزش‌های دموکراتیک است، جرد بلانک، سرپرست پیشین نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که قانون اساسی افغانستان به گونه‌ای طراحی شده است که با واقعیت‌های آن کشور کمتر در مطابقت قرار دارد.
The form of government as described in Afghanistan's constitution and practiced in Kabul.
شکل رسمی حکومت که در قانون اساسی افغانستان تسجیل شده و در کابل عملی می شود، کمتر در مطابقت به سیاست اصلی افغانستان قرار دارد. در روی کاغذ، نظام سیاسی افغانستان در یک کشور بیش از حد متمرکز است که این کشور بیشتر به صورت غیر متمرکز مدیریت می شود. این وضعیت موجب تنش می شود، زیرا مردم در ولایت ها قدرت دارند و روش رسمی وجود ندارد تا با مرکز مفاهمه صورت گیرد، و معنی چنین وضعیت تنش دامدار میان مردم قدرتمند در مرکز و مردم پرقدرت در ولایات است.
مشکل دیگر به باور این مقام پیشین آمریکایی، برنده انتخابات در افغانستان برنده همه قدرت است.
There's also a problem, I think, of the winner-take-all nature of Afghan elections. So in a country that, as we, you know,
فکر میکنم که مشکل دیگری این است که برنده انتخابات همه چیز را از آن خود میسازد. کشوری که به صورت جدی انقسام یافته و فرهنگ سیاسی به نهایت منقسم است. برنده انتخابات ریاست جمهوری همه چیز را به خود اختصاص میدهد. زیرا همه قدرت در حکومت مرکزی به رئیس جمهور اعطا میشود. این دیوانگی است. شما با یک وضعیت روبرو میشوید که مثلا در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 50% مردم بر ضد اشرف غنی رای دادند. اگر اشرف غنی برنده باشد، حداقل بر اساس ساختار دولتی قدرتش غیر قابل کنترل است، زیرا پارلمان آن کشور غیر موثر است. من حیث یک تحلیلگر و دوست افغانستان و مذاکره کنندگان افغانستان پیشنهاد میکنم تا در مورد این فکر کنند که چگونه یک نظام را به وجود بیاورند که ساختار سیاسی بهتر در مطابقت با قدرت سیاسی باشد که در آنجا جنبه عملی دارد. بخشی از این کار به گونه ای باشد که چگونه قدرت مرکزی را ترغیب کرد تا قدرت را با ولایات به صورت مصالحه‌آمیز شریک کند، نه اینکه یک سیستم بیش از حد منحصر به فرد برنده انتخابات همه سیستم را با خود ببرد و پس از هر انتخابات باید از مذاکرات تلخ عبور کرد و قدرت را شریک کند.
با گفته آقای بلنک، نظام سیاسی متمرکز پاسخگوی مشکلات افغانستان نیست و غیر متمرکز ساختن ساختار سیاسی در آن کشور یکی از راه‌های حل جدال سیاسی در افغانستان می باشد.
افغانز would need to come to in order to find a peaceful solution is some form of decentralization which acknowledges the fact that power is actually
برای راه حل سیاسی مسالمت‌آمیز افغان‌ها نیاز دارند تا نو ساختار غیر متمرکز را طراحی کنند. زیرا قدرت در واقع در افغانستان غیر متمرکز است، اما چون این ساختار در قانون اساسی کشور انعکاس نیافته است، بار دیگر تذکر می‌دهم که برنده انتخابات همه قدرت را در جامعه به خود اختصاص می‌دهد که بسیار عمیقاً انقسام شده و بین نهایت از لحاظ سیاسی جامعه پراگنده است. سپس زمانی که رئیس جمهور به کرسی رسید، با وجودی که انتخابات به نهایت منقسم شده، ادای تقلب‌های انتخاباتی موجود است. سوی مدیریت در انتخابات صورت گرفته و سطح مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری پایین بود. رئیس جمهور حداقل در روی کاغذ صلاحیت دارد تا همه والی‌ها و فرماندهان امنیه را تعیین کند. این قدرت زیاد است که به یک فرد انتخابی داده می شود.
موضوع امضای توافق صلح میان ایالات متحده و گروه طالبان در حال مطرح می شود که اختلافات ریاست جمهوری افغانستان هنوز هم پابرجا باقی مانده است. زیرا در پهلوی این که محمد اشرف غنی از سوی کمیسیون انتخابات برنده انتخابات اعلام شده، عبدالله عبدالله رقیب اصلی آقای غنی نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون را ناشی از تقلب سازماندهی شده دانسته و خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. قرار بود هر دو رقیب انتخاباتی مراسم تألیف خود را در آخر هفته جاری برگزار کنند، اما به وساطت مقامهای آمریکایی مراسم
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
یک مکتب در ایالت ویرجینیا آمریکا در نزدیکی شهر واشنگتن دی سی روزهای یکشنبه به آمریکایی‌های اویغور تبار زبان مادریشان را آموزش می‌دهد تا از این طریق با سرکوب فرهنگ و زبان اویغورها توسط چین مبارزه کند. گزارش صدای آمریکا در مورد این مکتب را همکارم میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
صبح یک روز یکشنبه در مکتب و مرکز آموزشی آناکر در شهر فیرفاکس ایالت ویرجینیا، کودکان در اینجا مصروف آموزش اویغوری زبان مادریشان هستند. به این کودکان همچنین رقص‌های سنتی مردم اویغور نیز آموزش داده می شود. این نخستین مکتب در نوع خود در امریکاست که به شاگردان زبان اویغوری آموزش می دهد. سریا کاشغری یکی از بنیانگذاران و مدیر این مکتب است.
I have 8 teachers.
در اینجا 8 معلم و 80 شاگرد داریم. بعضی اوقات شمار شاگردان به 100 نفر میرسد. ما تقریبا همیشه بین 70 تا 100 شاگرد می داشته باشیم.
خانم کاشغری در سال 1999 میلادی با خانواده اش به امریکا آمد. به دنبال سرکوب شدید اویغورها در ایالت سینکیانگ توسط حکومت چین، خانم کاشغری و دخترش در سال 2017 تصمیم گرفتند تا با پول خود این مکتب را ایجاد کنند.
They burning our books, teaching books, and then
حکومت چین کتاب‌های آموزشی و مکاتب ما را با آتش می‌زنند. آنها زبان اویغور را از کودکستان گرفته تا لیسه آموزش نمی‌دهند. آنان تنها به اویغورها زبان چینایی را آموزش می‌دهند. در سال‌های اخیر حتی صحبت کردن با زبان اویغور را نیز ممنوع کردند. سرکوب اکنون بسیار شدید شده است. ما تقریباً فرهنگ و زبان خود را در آنجا از دست داده‌ایم.
این مکتب در سه دوره مختلف یعنی ابتدایی، متوسطه و پیشرفته زبان اویغوری را به شاگردان آموزش می دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
تألیف حداقل برای دو هفته دیگر به تعویق انداخته شد.
سازمان هماهنگی ملل متحد گزارش داده است که کرونا ویروس تا کنون در 38 کشور جهان سرایت کرده است، در حالی که رفت و آمد در بخش‌هایی از شمال ایتالیا با تعقیب شیوع این ویروس ممنوع شده است. رقم تلفات در این ساحات به کم از کم 7 تن رسیده است. شیوع نابهنگام کرونا ویروس در این روزهای اخیر از کره جنوبی گرفته تا ایران و ایتالیا این ترس را ایجاد کرده که مبادا به یک بیماری واگیر جهانی مبدل شود. جزئیات بیشتر از همکارم قدیر مشرف.
اداره هماهنگی سازمان ملل متحد می گوید که در 38 کشور جهان 80,980 واقعه مثبت کرونا ویروس تایید شده است. تازه ترین یافته ها نشان می دهد که تا کنون 2,762 نفر در چین و 47 تن دیگر در سایر کشورها به خاطر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. اما در ایتالیا که شیوع این ویروس نگرانی‌های جدی را در بین شهروندان و سیاحان ایجاد کرده، مردم تلاش می‌کنند تدابیر جلوگیری کننده را اتخاذ کنند. جوسپ کونتی، صدر اعظم ایتالیا می‌گوید برای جلوگیری از سرایت این ویروس به ساحات مسئول، رفت و آمد در مناطق آسیب دیده ممنوع شده است.
این ناراحتی و فداکاری که هم اکنون برای 14 روز مد نظر گرفته شده است، امیدوارم بتواند برای جلوگیری از انتشار این ویروس مؤثر باشد.
اما با تایید واقعات جدید در سایر مناطق ایتالیا و در اسپانیا و سوئیس، مقامات امور صحی اروپا بر نظر می رسد برای محدود ساختن سیر این ویروس با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. دانشمندان همچو استرغوس موسوچوس از پانتون نورد امبریای نیوکاستل بریتانیا می گوید بسیار مهم و حیاتی است تا مردم تمام اقدامات لازمی را برای توقف انتشار این ویروس روی دست گیرند.
روش مهار انتشار این ویروس به نحوی است که به شدت سرعت انتقال ویروس را باید کاهش دهیم و باید اقدامات بیشتری برای مراقبت‌های صحی روی دست گرفته شود.
کره جنوبی نیز به بدترین وجه با شیوع کرونا ویروس مواجه است. حکومت ایالات متحده به تمام امریکایی ها مشوره داده تا از سفرهای غیر ضروری به کره جنوبی اجتناب ورزند. در چین، جایی که برای نخستین بار این ویروس در اواخر ماه دسامبر کشف شد، استرغوس موسوچوس از پانتون نورد امبریا می گوید رقم مبتلایان در آن کشور از سرحد 77,000 نفر گذشته و جان بیش از 27,000 نفر را در چین گرفته است.
دریچه برای جلوگیری از واگیر شدن این ویروس رو به کاهش است. ما تمام جامعه طبی پیش بینی می کنیم که این ویروس به زودی واگیر خواهد شد. در گذشته هم ما نگرانی مشابه داشته ایم، اما به گونه ناگهانی این ویروس از بین رفته و نابود شده است.
بر علاوه تلفات انسانی، شیوع این ویروس هزینه های اقتصادی جهانی را به جا گذاشته که می تواند بر اساس گزارش اینستیتوت توسعه فرامرزی تا 360 میلیارد دلار برسد. این نهاد هشدار داده است که کشورهای جنوب صحرای آفریقا در درآمد صادراتی خود تا 4 میلیارد دلار زیان کردند. شستن دست ها با آب و صابون برای کم از کم 20 ثانیه، پرهیز از تماس چشمان، بینی و دهن توسط دستان ناشسته، جلوگیری از تماس نزدیک با افراد آلوده با کرونا ویروس، پوشیدن ماسک و پاک کردن منظم ساحات و وسایلی که همراه با آن سر و کار داریم، به عنوان روش های پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتلا به کرونا ویروس سفارش شده است. در صورت مبتلا شدن یک فرد به این ویروس باید بیمار در خانه استراحت کرده و تماس خود را با افراد سالم در خانواده و بیرون محدود کند. دکتران گفتند بیمار باید همواره ماسک پوشیده و هنگام سرفه یا عطسه زدن دهان خود را با دستمال پوشانده و دستمال های مستعمل را به گونه محفوظ در زباله‌دانی بیندازد.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.